روز آخر، فصل دوم، دولت حق، قسمت هشتم. چهار فرمانده از بالای کوه و از پشت تخت سنگ ها به لشکر مهدی نگاه می کردند که عمر از هلال پرسید:
چرا بر روی آن خیمه که در وسط خیمه های دیگر قرار دارد پرچم سرخی برافراشته شده، در حالی که روی تمامی خیمه ها پرچم مشکی رنگ قرار دارد؟
آن پرچم نشانه سار است.
سار دیگر چیست؟
در گذشته های دور و در میان قبایل عرب افسانه‌ای بود و آن این است که می گفتند وقتی فردی از قبیله ما کشته می شود خون او می ریزد، اما روح او به صورت پرندهی زجه کنان شب و روز پیرامون قبیله و در دور سر یکایک جوانهای قبیله و زن و مرد قبیله می چرخد و زجه می کشد و شکنجه می بیند و فریاد می کشد و افراد قبیله اش را به انتقام می خواند و این مرغ، این پرنده، آرام نمی گیرد تا وقتی انتقامش از دشمن گرفته شود. یعنی آنها یک خون از دشمن طلب دارد، یعنی تحمل نکردن این بار خون بر دوش خیش. غیرت قبیله این بود هر کس خون را ببخشد یا در صدد انتقام بر نیاید معلوم می شود که ناموسش را هم می فروشد. غیرت ندارد. کسی که خونش را بفروشد دینش را هم می فروشد و به این خون سار می گفتند. و تا زمانی که انتقام سار خود را نمی گرفتند در بالای خیمه هایشان پرچم سرخی به نشانه انتقام از قاتلین و خونخواهی سارشان نصب می‌کردند. سار اول در میان قبیله طاغوتی بنی قابیل و قبیله الهی بنی هابیل فرزندان حضرت آدم به وجود آمد، به طوری که یک قبیله با خدا بیعت کرد. پس قابیل پر از حسد، پر از کینه و پر از طاغوت، هابیل را در خون خود غلطاند و به قتل رساند. از همان جا جنگ بر سر سار در میان دو قبیله خدا و طاغوت آغاز شد و سنگینی مسئولیت خونخواهی آن سار به گردن یکایک افراد قبیله خدا می افتد و هر که غیرت دارد مسلماً صدای زجه‌ها را دائماً می شنود. قیام افراد قبیله خدایی که در هر نسل برای انتقام گرفتن از آن قبیله طاغوتی که از آنها یک خون برگردن دارد و یک خون طلب دارد تا آخر زمان ادامه دارد. قبیله خدایی که وراثت آنها از آدم آغاز شده و در طول تاریخ همانند حلقه های زنجیر به یکدیگر متصل بودند تا رسیدن به آخرین نبرد و آخرین سار، این وراثت در اشکال و تعبیرهای مختلف در روایت قرآن، احادیث فرهنگ اسلامی و تاریخ هست. حتی سعی شده که پیامبران را به عناوین مختلف به صورت شجره نامه، به صورت حتی یک وسیله، یک ابزار، یک سمبول و امثال اینها به یکدیگر ارتباط بدهند و به عنوان یک تسلسل و پیوستگی جریان واحد یک وحدت تاریخی درست کنند. و این است که حتی در داستان حضرت یوسف نقل می کنند که عصا و چوب دستی از او می ماند و بعد حضرت شعیب وقتی که اساسیه حضرت یوسف را تقسیم می کنند می گوید خواهش می کنم همین عصایش را به من یادگاری بدهید. می بینند که چوبی است که به درد نمی خورد، به او می دهند. این چوب به عنوان یادگاری در دست اوست. بعد باغی درست می کند، در باغش مشغول آبیاری است و می خواهد درختی بکارد. چوبی را که در دست دارد در زمین گل فرو می کند تا کارش را انجام دهد. می رود و بر می گردد، می بیند که از اطراف شاخه زد و ریشه رسته و هر کاری می کند کنده نمی شود. متوجه می شود جریانی در کار است، رها می کند و می رود. مدت ها می گذرد تا گذار حضرت موسی به آنجا می افتد و به صورت کارگری در خدمت او در می آید. بعد همینطور که در میان درخت ها می گردد چشمش به این درخت می افتد، رمزهای روی درخت را می شناسد، می فهمد، می بیند و می خواند. می فهمد که این چیست؟ این درخت پر ریشه و محکم را که شعیب آن همه زور زد و تکانش نداد مثل مویی که از خمیری بیرون میکشند بیرون کشید و بعد دوروبر آن را صاف میکند و با همان چوب دستی است که میرود و فرعون را سرنگون میکند. از این داستان به راحتی متوجه میشویم که میخواهد موسی علیه السلام را به رسالت یوسف علیه السلام که از لحاظ ظاهر تاریخ رابطه متصل در آنها نمیبینیم پیوند بزند و اتصال دهد. اتصال معنوی. و از این نمونه ها در تاریخ بسیار است و نشان میدهد چگونه وراثت و وارثان آدم و حابیل و قبیله الهی به هم متصل میشوند. تمام وارثان قابیل و بیعت کنندگان با طاغوت و قبیله شیطان نیز در تاریخ به یکدیگر متصل بوده و هستند و همچنان در پی ریختن خون وارثان حابیل از بیعت کنندگان با خداوند هستند و روزی در کربلا نیز گرد هم آمدند و خون حسین علیه السلام وارث آدم و وارث قبیله خدا را ریختند و به همین دلیل است که خون او و وارثان او را سار الله می نامند، یعنی خون خدا، و خداوند انتقام سار خود را از قبیله طاغوتیان خواهد گرفت و به همین دلیل است که بزرگترین لقب آن آخرین نجات دهنده انسان از این رابطه سار و سار کشی که همه ی تاریخ بشر را شکل می دهند منتقم است. و او انتقام چه چیز را می گیرد؟ همه می گویند انتقام خون حسین علیه السلام را. نه فقط خون حسین، بلکه انتقام ساری که برگردن بنی حابیل است و این سار در هر نسل رابطه پیچیده‌ای پیدا می کند. این گونه که محمد رسول الله با ابو سفیان می جنگد، علی علیه السلام با معاویه پسر ابو سفیان و حسین علیه السلام با یزید پسر معاویه و نوه ابو سفیان و اینک مهدی علیه السلام با سفیانی ملعون که از همان طایفه بنی امیه و ابو سفیان است. سار حسین علیه السلام بر گردن نهمین فرزند او یعنی مهدی علیه السلام است، اونی که خداوند او را سار الله نامیده است. و تمام فضای تاریخ ما پر از زجه و دعوت خونخواهی سارهاست، اما این سارها سارهای قبیله ای نیست، اینها سار الله ها هستند که باید از قاتلین بنی طاغوت گرفته شوند که به زودی به دست مهدی و با ذوالفقار علی این خونخواهی به پایان می رسد و فرزندان ابو سفیان و قبیله طاغوتی قابیل برای همیشه نابود خواهند شد. سار و وراثت داستان شروع تاریخ، یعنی اولین سار حابیل و بعد آخر الزمان یعنی تحقق انتقام جهانی است.
خیمه‌ای که پرچم سرخ بر روی آن است خیمه مولایمان مهدی است و او خونخواه و منتقم سار الله است. حالا می فهمم که چرا زره پیغمبر در تن اوست، همچون چوب دستی یوسف که به موسی رسید. این همان اتصال تاریخ است و همان حکایت وراثت که نجات دهنده انسان و پایدار کننده نظام عدالت در جهان، زره پیغمبر اسلام را بر تن دارد چون ادامه دهنده راه اوست
و پرچم بعد را در دست دارد تا نشان دهد نهضت و جنگی که در انتهای تاریخ برای استقرار عدالت آغاز می شود درست همانند جنگ بدر است در اسلام که آخرین نهضت نبوت است. به دست آورد این انقلاب هم که آخرین نهضت عدالت است، جنگ بدر دومی است که به پیروزی بزرگ عدالت در سطح جهانی منجر خواهد شد و این انقلاب به آن نهضت پیوسته است و دو حادثه نیست، یک جنگ است در دو جبهه. مجاهدانی که پیروزی بزرگ را در بدر به دست آوردند و برای اولین بار شرک و جنایت و اشرافیت را شکستند 313 نفر بودند. کسانی هم که در اولین گام به فریاد دعوت مهدی برخاستند 313 تن بودند. این انقلاب نتیجه نهایی آن جهاد و پیروزی نهایی آن مجاهدان است. یعنی بدر یک جنگ موقتی در گذشته نبود که بعد در تاریخ گم شود و دنبالش قطع گردد و آن پیروزی در شکست‌های بعدی از میان برود.
چرا مهدی ذوالفقار شمشیر علی را در دست دارد و چرا مرکز حکومتش را کوفه قرار داد؟
شمشیر علی علیه السلام را در دست دارد تا معتقدین به علی و آزادی و حقیقت نپندارند که علی در کوفه کشته شد و آن خون به خاک ریخت و همه چیز پایان پذیرفت. تاریخ باز دوباره این خون را احیا می کند و علی، یعنی آن حقیقتی که در آنجا شکسته شد، دو مرتبه پیروز می شود. آن انقلاب تحقق یافته نهایی و این جهان حقیقی بود که ظلم و اشرافیت و جهل آن را در کوفه شکست دادند، اما نه برای همیشه. استبداد بر آزادی پیروز شد، اما نه برای همیشه. یعنی بشریت به حکومت علی میرسد و علی علی‌رغم حکومت، تقدس و تعصب جاهلانه، خیانت جاه طلبان و قدرت دشمنان مردم به تاریخ باز میگردد و به سراغ انسان میآید و این سفیانی ملعون نظام ضد این نهضت است. یک نظام ابو سفیانی است که نظام سیاسی حاکم بر انسان است که به بند آورنده سرهاست و شمشیر علی است که دو مرتبه در آخر تاریخ باز بر ضد این دو نظام فریب اندیشه ها و بندگی سرها بلند خواهد شد. سفیانی مظهر یک تسلسل تاریخی و وراثت قدرت ستم در طول زمان است، آنچنان که مهدی وارث نهضت عدل در طول زمان است و منتظران و یاران او برای شرکت در چنین انقلاب جهانی و بدر دومی که با شمشیر علی و زره پیغمبر و به دست فرزند پیغمبر و علی برپا شده آماده شده.
شب سپری شد و خورشید طلوع کرد. روز موعود فرا رسید و دو سپاه حق و کفر در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. پیرزال سوار بر اسب خود شد و در پیشاپیش لشکر حرکت می کرد و چهار فرمانده در پشت سر او و بعد از آنها لشکریان کوه را دور زدند. سپاه حضرت مهدی در مقابل سپاه سفیانی قرار گرفت. پایان قسمت هشتم، کاری از گروه رسانه‌ای صدای میقات.